مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. جلسه 14
چگونه با خدا حرف بزنیم؟ تهران، مؤسسه شهید آوینی.
94 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی.
اساسا گفتگوی با یه آدم خوب هرچند در مورد آب و هوا و موضوعات بسیار رایج و معمولی باشه روی انسان اثر میگذاره. شما ببینید گفتگو کردن با خداوند متعال چقدر به آدم اثر میگذاره. شما با خدا وقتی صحبت بکنید، خب به اندازه خدا که نه، ولی یه جورایی توی همین مایه ها بزرگ میشه بولتون. آدم نمیتونه با خدا حرفای کوچیک بزنه. یه مدتی همینجور حرف زدن با خدا برای انسان برکاتی رو به دنبال خواهد داشت که ممکنه انسان حتی نتونه اونها رو قشنگ بیان کنه. در روح انسان یک خلالهایی رو برطرف میکنه. ما درست داریم از این صحبت میکنیم که چگونه با خدا صحبت کنیم، چگونه با خدا حرف بزنیم، اما اگر هم نفهمیدیم که چگونه با خدا حرف بزنیم، اصل حرف زدن با خدا رو تو زندگی خودمون باب بکنیم، این کم کم ما رو بزرگ خواهد کرد. این حرف زدن رو اگر از روی حرف زدنهای ائمه هدی علیهم السلام انجام بدیم، سرمشق بگیریم از ادعیه‌ای که از ناحیه ائمه هدی به ما رسیده، طبیعتاً خیلی بهتر و آثارش عمیق‌تر و بزرگتر خواهد بود. خیلی جاها خیلی ها ادعا میکنن با خدا ارتباط دارن. مسیحی ها، نمیدونم اهل ادیان دیگه، همه هم قابل احترامن. ولی من امتحان کردم در گوشه و کنار دنیا. هر کسی میگفته که من یه حسی از خدا دارم، با خدا تو دل خودم یه حرفایی میزنم، ما بهش احترام میگذاریم. راست میگه. فطرت انسان یه جوریه که اصلا آدم نمیتونه از خدا جدا بشه. اصلا هم هنر نیست کسی با خدا ارتباط داشته باشه. فرعون میگن وقتی که افتاده بود تو آب داشت غرق میشد، شروع کرده بود مناجات کردن با خدا. خدا خودش تو قرآن میفرماد، فرماد بندگان من یه وقتایی میان و قشنگم میان، دعو الله مخلصین له الدین. اصلا امتیازی نیست. من مثلا اون لنگ دنیا بعضی از آدم ها رو میدیدم میگفتن آقا به میگساری ما نگاه نکنا، ما اهل ارتباط با خدا هستیم. فکر میکردن مثلا ما خیلی تعجب میکنیم، عجب شما هم میگو بعضی وقتا ما دهنمون آب میکشیم نمازم میخونیم یا کلیسا هم میریم مثلا. فکر میکرد من خیلی تعجب میکنم، میگم عجب یه امتیاز برای خدا که اینها هم خدا رو تحویل میگیرن. گفتم تو خودکشی هم بکنی نمیتونی در خونه خدا نری. نگه در خونه خدا نرفتن ساده است. خیلی ها ادعا میکنن با خدا حرف میزنن، با خدا ارتباط دارن، ادعاهاشون هم درسته، هنرم نکردن. اما اگه خواستید روشون کم بشه میدونید چیکار کنید؟ شاید شما نخواهید رو کسی رو کم بکنید، ولی گاهی از اوقات بد نیست ما رومون کم بشه، یه کسی بیاد روی ما رو کم بکنه، زیاد صدامون رو در خونه خدا بلند نکنیم، تواضعمون بیشتر بشه. یکی از این متون ادعیه اهل بیت رو به زبانی که اون بفهمه ترجمه کنید بذارید جلوش. وا میره، میفهمه تا حالا اصلا با خدا حرف نمیزده. خدای خوشگل کوچولویی که برای خودش درست کرده بوده باش ارتباط داشته، اینی نبوده که این فکر میکرده. این خدا خیلی با عظمت تر از این حرف هاست. فرازهایی از این ادعیه رو مناجات شعبانیه و مناجات های دیگر رو، حتی دعای ندبه، دعای کمیل، همین دعاهایی که دیگه جزواتش اینقدر زیر دست پا افتاده که پاره پوره شده،
جلوی همه کسانی که ادعا دارن با خدا حرف میزنن، جلوی همه مناجات کننده های حرفه‌ای، فوق حرفه‌ای، غیر حرفه‌ای، آماتور، بگذارید وا میرن، میفهمن اصلا تا حالا با خدا حرف نزده بودن. یه دانشجویی تو اون کشوری که من رفته بودم میگفت چرا شما اینقدر حق رو فقط به خودتون میدید و اهل بیت خودتون رو هی میگید ما؟ گفتم خب کاری نداره، اگر به این بیماری تو هم دوچار بشی نظرت چیه؟ گفت من هیچ وقت دوچار نمیشم. گفتم بی بشین اینجا ببینم دوچار میشی یا نه. من یک کمی از حرفای از دری بزنم بعد ببینی تو غیر علی رو چجوری تحویل میگیری. حضرت علی هم یه حقی گفته، دیگران هم یه چیزایی گفتن، میتونی اینو بگی؟ گفتم تو که بچه مسلمون بودی یه زمانی، یه مفاتیح الجنان باز کن جلوی خودت، چهار تا از این ادعیه رو بخون، غیر از خدای این اهل بیت و اهل بیت این خدا دیگه کس دیگر میتونی تحویل بگیری، آدم حساب کنی؟ نگو به ما تو چرا اینقدر فرار میکنی از پلورالیزم، تو چرا همه حق و پیش خودتون میدونی، تو چرا همه چیو منحصر میکنی به اهل بیت، همه چیو منحصر میکنی به اینی که خودت میفهمی؟ گفتم خب تو بیا بفهم. در کتابو بستی میگه خب هر کسی یه چیزی میگه، اینم یه چیزی میگه، اونم یه چیزی میگه، بیا باز کن ببین چه خبره. اگه تو هم به بیماری ما مبتلا نشدی، این بیماری نیست که کسی ازش شفا پیدا بکنه. خب با این مقدمه ما وارد این فرازهای از ادعیه بشیم که هر کسی ارتباط با خدا داره، با این متون این ارتباط با خداش قشنگتر میشه و کاملتر خواهد شد، بهره او از خداوند متعال بیشتر میشه، بهره او از مناجات و طبیعیه. بی خودی هم ما تعصب نداریم، هر کسی میخواد بد امتحان کنه، منتها به شرطی که مشکل زبانی خودش رو حل کنه. مشکل زبانی خودش رو چجوری حل میکنه آدم؟ شما لغت یاد بگیرید، مثلا یه نفر فارسی لغت یاد بگیره، میتونه تو تهران احساسات مردم و موقع حرف زدنشون درک بکنه؟ مثلا شما تصور کنید یه نفر زبان فارسی بلده، من میگم بهش میگم برو بینم، هیچ نمیفهمه از این، ولی شما که خیلی تهرونی با ما هم صحبت میکنیم میبینیم این 40 معنا داره. اولا که یکی از معانیش اینه که ریز میبینم، بعد یکی دیگه از معانیش اینه که اوه کلی حس و حال داره توش. یعنی یه نفر باید 10 تو تهرون زندگی کنه تا این میفهمه معناش یعنی چی. یه نفر میگفتش که خدا، در روایات داریم که میفرماد خدا یک است بدون عدد، یکه اما یکه عددی نیست. گویا یعنی چی؟ گفتم دیدی تو فارسی تو بعضی وقتا میگی یک خدایی داریم، یک ماشینی داریم. گواره گفتم این یک، این دیگه اون یک نیست، درسته یکه اما همین فتحه میاری روش دیگه میشه دردانه من، اما دردانه کوچولو موچولوه. اگه این دردانه تو خیلی بزرگ باشه دیگه باید بگه یک، بار روانی الفاظ رو هم بفهمه طرف، نه اینکه ترجمه زیر متن عربی مناجات شعبانیه رو نگاه کنه بعد بگه من خب چیه مگه. یه کمی باید با این زبان آشنا شد. یه جمله از اون حرفای قدیمی فکر کنم گفتم، تکرارش بکنم ابی نداره، من حالا بعضی رو تکرار کنم ببین نداره. من یه رفیق شفیقی داشتم، غیر شفیق البته، رفیقی داشتم، ایشون نشستم تو ماشینش رو دیدم این نوار آموزش زبان داره گوش میده، قصه مال سالها قبله. گفتم میخوای خارج از کشور بری؟ گفت نه، تازه این ترانه‌های غربی میومد، بعضی ها ندید بدید بودن. گفتش که آجی راستش میدونی برای چی من اینو گوش میدم؟ گفت بخوام ببینم این ترانه‌های غربی که میخونن ترجمه‌اش چیه. گفتم بابا دمت گرم، آدم به این میگن. یعنی اینقدری که این انگیزه پیدا کرده برای درک ترانه‌های غربی بره زبان انگلیسی بخونه، ما بچه مذهبی ها اگه انگیزه پیدا کرده بودیم بریم زبان عربی بخونیم ببینیم این ترانه‌ای که امیرالمؤمنین سروده و در روایات آمده مناجات شعبانیه رو همه امام‌ها میخوندن، حضرت امام میفرمود این رو درباره هیچ مناجاتی نشنیدیم، چی میگه؟ ترانه ایه که امیر المومنین خودش رو سپرده آزاد به احساس و اندیشه خودش، به اندازه مخاطبا صحبت نکرده. امیر المومنین اسیر میشه اگه بیاد با من حرف بزنه، اسیر من میشه، نمیتونه بیشتر از من حرف بزنه. من بایدیسی بگی من به دردم بخوره، درد من چی هست؟ امیرالمومنین اگه بیاد با ماها شروع کنه صحبت کردن، در سطح ما حرف میزنه، کلامش اسیر میشه. امیرالمومنین تو نهج البلاغه نمیتونید شما قشنگ ببینید. اونجایی که علی آزاد کرده خودشو، اونجا تو مناجات شعبانیه و دعای کمیله، چون داره با خدا حرف میزنه دیگه. خدا که سطحش پایین نیست، نگران باشه خدا نفهمه حرفای علی رو. علی رو میخواد بشناسید اونجایی که آزاده بشناسید. این دعاست، نه تو روایاتشه. گرچه روایاتش هم سطحش از ما بالاتره اگه بفهمیم، خیلی هنر کردیم. اونطور بازم حرف حضرت امام خیلی قشنگی که میفرماد از درک انسان عادی خارج، درک فرازهای عدیه بعضی از اوقات. امیرالمومنین علی علیه السلام اومده اینجا داره ترانه‌هایی میخونه و شما ببینید، و میدونید به کجاهاش فکر میکنم؟ به اون جاهای خالی بین کلمات بیشتر فکر میکنم تا اون کلماتش. مثلا میفرماد متضرعا الیک، من دارم به سمت تو تضرع میکنم، راجیا لما لدیک، تضرع بعدش رفته تو امید. من نه در مورد امید فکر میکنم نه در مورد تضرع، تو هیچ کدومشم نمیفهمم. اون چیزی که بیشتر نمیفهمم ولی بیشتر دوست دارم در موردش فکر کنم، فاصله بین این دوتاست. چی شد حضرت علی از تضرع احساسش منتقل شد به امید؟ بعد از این چه کدوم کلمه رو میخواد بگه؟ اگر چهره قشنگ روح علی رو در این فاصله بین فرازهایی که داره به ما میگه شما متوجه بشید، اون موقع علی رو در آغوش کشیدید. اینکه درک کنیم این فرازها رو، این ترانه ایست که امیرالمومنین علی علیه السلام سروده. یه نفر به من انتقاد میکرد، راستی خارج از بحث بگم، میگفت شما چرا میگی ترانه؟ بده میگی ترانه. بده میگم ترانه؟ آخه من اینا وقتی اینا ترانه میخونن و گوش میدن خیلی خوششون میاد. من فکر میکنم ترانه چیزی که آدم خیلی خوشش بیاد. میخوام این دعا هم ترانه ماست دیگه. ترانه است دیگه، ترانه چیزی که قشنگه. حتما این کلمات برای اصلی قشنگ بوده دیگه. ما تازه ترانه تکرارم میشه، کتاب نیست بخونی بذاری کنار. همه اهل بیت اینو تکرار میکردن. ترانه یه جورایی موزونه. خب اینا هم موزونن. خب دیگه من بیشتر از این شناختی از ترانه ندارم، مگر اینکه بگی ترانه حتما باید توش چیز مزخرف گفته بشه، چون من نشنیدم زیاد نمیفهمم این تیکشو. اگر این تعریف ترانه، بله من اشتباه میکنم میگم ترانه. فاصله بین خودمون و ادعیه رو، خصوصا مثلا مناجات شعبانیه رو برداریم، انشاءالله امیرالمومنین حس و حالی که داشته توی این کلمات به ما منتقل بکنه. مقدمه کمی طولانی شد، یه تیکایش هم تکراری شد فکر میکنم با جلسات قبل، اما برای آغاز کار مجدد بد نیست. یکی از فرازهایی که مفاهیمی که خیلی توی ادعیه فراوان دیده میشه، در این فراز از مناجات شعبانیه هم شما این رو میبینید و شما مطمئن باشید کسی میخواد خودش رو شارژ بکنه، خیلی قوی با خدا حرف بزنه، حتما باید این مفهوم رو در خودش تلقین کنه، به زبان جاری کنه، یه جورایی توی گفتگوی خودش با خدا به میون بکشه. اصلا قشنگترین لحظات مناجاتی آدم اون لحظه ایست که یه جورایی شما اینو حس بکنی. انشالله هیچ وقت با بلا اینو حس نکنی، در اوج نعمت اینو حس بکنی. چیو؟ توحید رو. توحیدی که خیلی از اوقات آدم قشنگ بخواد حسش بکنه، تو تنهایی خودش حسش میکنه. خیلی از اندیشمندان در تعریف انسان گفتن انسان موجودی است تنها. الان میبینید ماها دور هم دیگه هستیم، ماها همه تنها هستیم. ارسطو‌ها دیدی دارن میرن خونه بخت دست به دست هم، خیال خام بندگان خدا فکر میکنن ما دیگر با هم خواهیم بود. نه خیر، شما رو توی قبر میگذارن، اون رو توی قبر شما موقع جون دادن از حال این خبر نداری، ایشون موقع جون دادن از حال شما خبر، هیچ به درد هم دیگه هم نمیخورید، تنهایی خودتون رو گم نکنید. لذا قشنگترین نماز به اصطلاح عبادت میدونید نماز شبه، چون تو تنهاییه. بعد قشنگترین نماز شب کجاست؟ میفرماد خدا هم زرنگ ها، این چه قشنگ همه چیز حساب شده است، میدونه چی بگه. البته ما اینا رو خیلی وقتا نمیگیم، ولی اگه بخوایم بگیم اینجوری میگیم اون روایت رو. قشنگترین نماز شب کدوم نماز شبه؟ عروس داماد هم دیگه رو بیدار کنن، عروس ها رو مثلا ماه عسل جوان باشن تو روایت فرموده، بیدار کنن، این بره تو اتاق با خدا مناجات کنه، بره تو اتاق با خدا مناجات کنه، تنهایی خودشون یادشون نره. بعد با هم بودن بیشتر بهشون لذت میده. میگه چرا بعد از یه مدتی رابطه های ما با هم تلخ میشه؟ چرا؟ چون خیلی مصرف کردید، الکی زده شدید از هم دیگه، خدا خوشش نیومده، حالتون رو گرفته. هیچ وقت تنهایی خودتون رو نیمه شبها فراموش نکنید. وقتی فراموش نکردی، ارتباط تو با هر کسی که باید باشه برات شیرین‌تر میشه. و اصلا یه چیزایی بالاتر از این حرفی که من دارم میزنم ارتباط شیرین تر میشه، یه چیزی بالاتر از این، هیچ وقت هیچی برات کهنه نمیشه. تو تنهایی الکی خودتو از تنهایی در بیاری بیرون، در بری از زیر مفهوم تنهایی خودت، خدا حالتو میگیره، خوشش نمیاد، خیلی غیرتیه. دیدی تو این خانوما آقاها شوهر میکنن، ازدواج میکنن، زن میگیرن، غیرت وجود داره؟ این غیرت تابلو اونه دیگه، اونو میخواد نشون بده. به یکی برمیگره نگاه میکنه میگه آه این دیگه اما برید بابا کتاب، یا ما یه دقیقه نگاه کرده میگه نه تو به من توجه نکردی، به کس دیگه توجه کردی. داستان حضرت یوسف رو بلدید یا بگم؟ بله؟ که تو زندان برگشت به اون رفیقش فرمود که بابا تو داری آزاد میشی، برو به این پیش رئیست بگو که ما پوسیدیم اینجا، ما رو از زندان در بیار. همچی که رفت بیرون، حضرت جبرئیل اومد، خدا سلام میرسونه، بله خواهش میکنم، حالشون چطوره؟ خوبن الحمدلله. شما یه پیغامی دارن خدا؟ بله بفرمایید. بله خدا میفرماید کی تو رو عزیزت کرد، کی تو رو نازنینت کرد، کی تو رو از مرگ دست داداشات نجاتت داد، کی تو رو از چاه در آورد بیرون، کی تو رو آورد اینجا؟ همش رو جواب داد خدا. فرمود تا حالا همه رو خدا انجام داده، حالا برای آزاد شدن از زندان دیگه غیر خدا رفتی سفارش کردی؟ گوه این خدا معذرت میخوام. معذرت فایده، 7 سال مجازاتش زندانش بیشتر طول کشید. حالا اینجا بمون تو دیگه نری بیشتر کس دیگه. لبخند میخوای رو لبای خدا بشینه، بگو خدای من غیر تو کسی رو ندارم. هر موقع اینو درست گفتی، از تنهایی خودت توحید خدا رو به دست بیار. این تنهایی خیلی قشنگه. آدما میدونی خیلی از تنهایی میترسن، چون تنها بودن خیلی وحشتناکه. من اینو قبول دارم، ولی کس نگفته شما تنها باشید. تنهایی خودتون رو پیدا بکنید، بعد زود پیوندش بدید با خدا. اصلا در دل ارتباط خودتون با خدا، خودتون رو تنها بیابید. من الان چی باید بگم در جمع شما بزرگواران و سروران؟ بابا شما خیلی احترام دارید برای من، اگه من مثلا کفشاتونو بدم واکس بزنم دم در، این خیلی کار خوبیه، ولی ببین احترام شما تو تخم چشم من جا دارید. الان شما به جای شما 313 نفر اصحاب قطعی حضرت ولیعصر اینجا باشن، من دارم برای اونا سخنرانی میکنم، خیلی دیگه کلاس بالا میشه دیگه، درسته؟ باید وسط اونا چی بگم؟ همین من همین الان من چی باید بگم؟ بگم خدایا این من با اینا با من داریم با هم صحبت، بی خیال من فقط تو رو دارم. من باید همین الان بین شما احساس تنهایی خودم رو از دست ندم. شما برای من چی میشید؟ نه بفرمایید. بله من برای شما چی میشم؟ اصل رابطه یه دون از تو عالم، اونم من و او، ببخشید من و تو، چون اصلا او که غائب نیست، من و تو خدا. ایشان غائبند که الان حاضرند. اینو فراموش نکنیم، به بچه‌هامون هم یاد بدیم. و بچه‌ای که دوست داره بابا و ننه تو خونه آروم 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 نم نمک بهش یاد بدیم تو غیر خدا هیچ کی نداری. وقت شما جالبه نگاه میکنید آدم ها وحشت میکنن بهشون میگی تو غیر خدا کسی رو نداری، میگه وای بدبخت شدم بیچاره شدم. این تنهایی که عرفا ازش حرف میزنن، فلاسفه ازش یه جوری حرف میزنن در مورد انسان، این تنهایی رو اگه بخوایم در مورد صحبت بکنیم که خیلی طولانی میشه، یه جوری حسش بکنیم تو وجود خودتون. اون وقتی که سر نماز رو از دیگران بر میدارید و تنها میشید سر نماز، اون وقتی که جون میدیم، اون وقت خیلی تنها هستیم، ما رو میذارن تو قبر، همه رو خاک میزن میرن، اصلا تمام توجه به مرگ، تمامش اگه نگم حد اکثر فائدهش میدونی مال کجاست؟ مال اون تنهاییه که تو باید ازش حس بکنی، دریافت بکنی. لاله و لادن نصف کلشون هم مرحومین به همدیگه بندگان خدا چسبیده بود، اما تنها بودن، تنهایی رو حس میکردن، دیگه خسته شدن. برای من خیلی جالب بود، من خیلی دوست داشتم برم با اینا صحبت کنم. چقدر وحشتناک آدم نتونه تنها بشه. همش جفتشون حس میکردن، این میگفت من یه آدم دیگه هم، این آدم دیگه است. تنهایی خودشون در اوج، نصف کلشون هم به هم چسبیده. خیلی از جوونا فکر میکنن بعد از ازدواج از تنهایی در میان. نه در میان یعنی چی؟ من نمیفهمم، این یه کمی نمیفهمم، باید بهم توضیح بدی. بابا الان یه عروس خانومی به شوهرش یا شوهرش به خانومش برگرده بگه من اول با خدا هستم بعدم با تو، ناراحت میشه. آقا ناراحت نمیشن مردم؟ من شاید مردم شناسیم ضعیفه. آقا مردم شما جواب بده ببینم، یه جواب دادنم یادتون رفته دیگه. آقا ناراحت نمیشن مردم؟ میشن. چرا به من اینجوری گفتی؟ مگر ما با هم بینمون کنترل خود از این شعارهایی که دو روز دیگه میخوای بنزه زمین جاش نفرت بگذاری؟ این تنهایی رو هیچ وقت، چرا باید تو بلا آدم بیفته احساس بکنه تنهاست؟ چرا خیلی وقتا امام زمان به داد کسانی رسیده که تو اوج تنهایی آقا رو صدا زدن؟ اینقدر این قیمتیه که تنهایی علکی هم دست آدم رو به دامن امام زمان میرسونه؟ تنهایی علکیه، تو بیابون مونده علکی تنها شده، فیزیکی تنها شده، نه معرفتی تنها شده باشه. میگه یا صاحب از آقا میاد بهش نگاه میکنه، لیاقتش اصلا نگاه نمیکنه، دستشو میگیره نجاتش میده. خیلی ها بودن آدم های معمولی، خب تو تنهایی رو همینجوری حس کن. خب مثلا آقای بهجت که میفرمودن من از چهار راه سجادیه بوی امام زمان همیشه استشمام میکنم، یعنی محل تردد آقا امام زمان علیه السلام، خانه حضرت آیت الله العظما بهاءالدینی، آقای بهاءالدینی، چرا انقدر امام زمان علیه السلام فداش بشن بهش سر میزنه؟ اون همه یاروغار دورش ریخته، حقیقتا آقای بهاءالدینی برمیگه آقا من غیر تو کسی رو ندارم، زن داره، بچه داره، داماد داره، نه مرید داره، نمیدونم همه چی داره، آبرو داره، شخصیت داره، میگه من واقعا کسی رو غیر تو ندارم. خب امام زمان فداش میشم، چاره ای نداره بهش برسه، خب هلاک میشه. تنهایی ما خیلی قشنگه، تو تنهایی بعد، این تنهایی افسرده نمیکنه آدمو، این تنهایی در آغوش خدا آدم رو خوب میندازه. بعد که آدم از آغوش خدا این تنهایی خودش رو تأمین که کرد، وقت میاد با این احساس امنیتی که از با خدا بودن داره، آخ من فدای بچه ها بشم، چقدر من نجات میدن اینجا. بچه ها دقیق خوب اینو میفهمن معناشو، این تو زندگیشون هیچ که جایی بابا ننه خودشون نمیذارن، بدون خیلی کوچولو باشن ها، بدون اونا یه میلیون آدم احساس تنهایی میکنه. دیدی چی گریه میکنه تو جمعیت؟ زار میزنه گریه میکنه. اصلا بابا از اینگاه اینا بابا آدمن گله که نیستن که بابا با اینا حرف بزن ارتباط برقرار کن. میگه هیچ کی تو عالم آدم اصلا حساب نمیکنه. شما یه رئیس جمهور بیار، یه بچه اینجوری تو حرم امام رضا گم شده رئیس جمهور بیاد بگه من رئیس جمهورم، تو بیا احساس امنیت بگه برو بابا حال داری، مامانم رو بگو بیاد. رئیس جمهور او ارتباطه رو قشنگ درک میکنه، میگه من بدون تو تنها، من فقط با او تنهایی در میام و مامانش که پیشش هست انگار 10 میلیون نفر هستن. حالا دیگه باشن یا نباشن دیگه باشون تفریح میکنه، کاری به بقیهش نداره. حالا این تنهایی رو توی کلمات امیرالمؤمنین ببینید. خیلی تأسف باره ما وقتی میخوایم تنهایی حضرت علی رو تصور بکنیم، از بعد از مرگ و شهادت حضرت زهرا برای خودمون تنهایی علی رو تصور بکنیم. علی در کنار پیامبرم تنها بود، علی با فاطمه هم تنها بود. اون تنهایی عرفانی رو میگم ها، نگید آقا حضرت زهرا خیلی احترام داره بابا، ما که من میگم که من تنها هستم الان تو جمع شما، من الان تنها هستم میخوام به شما بی احترامی بکنم. خواهش میکنم به اون مفهوم تنهایی خیلی قشنگ نگاه کنید، باهاش هم ارتباط برقرار بکنید، حسش بکنید تو وجودتون. این که میگه سر نماز رو تو بر نگردون، برای چی میگه رو تو بر نگردون؟ تنهایی در بین میره. تمرین تنهایی نماز خیلی مفهوم خوبیه. این تنهایی یکی از عوامل کمک کننده درک عمیق توحیده و دریافت این توحید، تحققش در وجود انسان. و به ید که لا به ید غیر که زیادتی و نقصی و نفعی و ضرری، خدای به دست تو، به دست کس دیگه نیست، همه چیه من، من و تو. ببین من و تو. من خواهش میکنم به نامه امیرالمؤمنین، نامه 31 امیرالمؤمنین در نهج البلاغه مراجعه کنید. اونجا یه حرف عجیبی داره. چی فرمود؟ پسرم، فرزندم، پسرم نمیفهمم، فرزندم، فرزندم، ببین من الان یه حسی دارم که دوست دارم برم تو تنهایی خودم، به هیچی دیگه نمیخوام فکر بکنم. علی آدم افسرده نیست، این مال بیماری افسردگی نیست، یادتون باشه. حوادث روزگار علی رو زمین نمیزنه وا، نگید مظلومیتاش اینجوری گفته، او داره عارفانه حرف میزنه، فرازمانی فرامکانیه. بعد میفرماد که دوست ندارم جز در مورد خودم بیاندیشم، دوست دارم تو حال خودم باشم. بعد لطف میکنه اینو میفرماد، میفرماد میدونی حالا توی این تنهایی قشنگ خودم چرا برای تو نامه نوشتم؟ چون تو رو پاره ای از وجود خودم میدونم. یعنی علی به فرزندش هم میخواد بیاد محبت کنه، از تنهایی در نمیاد، او رو میاره تو تنهایی خودش. میگه تو هم تیکه هم منی، من هنوز از تنهایی در نیومدم، با تو هم دارم صحبت میکنم، با عشق و علاقه باهات صحبت میکنم. یه وقت فکر نکن من بیرونی شدم، اهل ارتباطات شدم به یه معنایی. شما میدونید در آیه آخر سوره آل عمران دستور داده شده به مؤمنین با هم رابطه داشته باشی. یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا، با هم رابطه داشته باشید. یه وقت فکر نکنید من دارم میگم که بد عنق بشید، بد اخم بشیم، بریم اگه کسی اومد آقا برو تنهایی ما رو به هم نزن، گوشه خلوت ما رو به هم زن، این بازی ها چیه؟ ما اصلا به ظاهر که کاری نداریم که، مهم اینه که قات نزنیم باطنن. دو نفر دورمون رو گرفتن، از تنهایی در نیاییم، تنهایی قشنگ خودمون رو برای خودمون حفظ بکنیم. نگران نکنیم اطرافیانمون رو. وای چقدر بده، بعضی چه اخلاقایی دارن، چه دلی دارن، اینا شبیه چیزن، حجاج ابن یوسف ثقفی هستن، جلادای صفاک، کیا رو میگیم؟ اونایی که میرن تو غم اطرافیانشون نگران میکنن، اطرافیان این میخوان دل اینا رو به دست بیارن. یا آقا تحویل نمیگیره، بابا تو رو خود تحویل بگی، ما مردیم، تو چته؟ اینجوری یه وقت آدم لم یقم مهو سم تو امیرالمومنین فرمود مومن ساکت میشه، غم نما نیست سکوتش، که همه تلاش میکنن آقا حالش گرفته شده، ناراحت شده، تو رو خدا راضی شو مثلا لبخند بزن. اینجوری اینا رو میگم حجاج بن یوسف ثقفی از صندلشون رحم نمیاد به اطرافیانشون. نه اینجوری نباشین. اون تنهایی قشنگی که من میگم شما همتون میفهمید حتما. الهی ان حرمتنی فمن ذا الذی یرزقنی، اگر تو منو محرومم بکنی کی به من میده؟ اگه تو به من نخوای بدی کی به من میده؟ کی هست؟ کجا؟ چی؟ ان حرمتنی فمن ذا الذی یرزقنی. اینا تأکیداتی است بر تنهایی، تأکیداتی است بر توحید، تلقین تنهایی است، تلقین توحید است، تذکر تنهایی است، تذکر توحید است، تقویت کننده تنهایی است، تقویت کننده توحید است، تبیین کننده تنهایی است، تبیین کننده توحید است. داره چی کار میکنه؟ الهی ان حرمتنی فمن ذا الذی یرزقنی و ان خذلتنی فمن ذا الذی ینصرنی. اگه تو منو وابزاری به خودم، خذلان یعنی ول کردن، تو منو کمک نکنی کی منو کمک میکنه؟ فمن ذا الذی ینصرنی، کی منو کمک میکنه؟ جالبه من فدای خدا بشم یه حرفایی رو تو قرآن میزنه هیچ کی نمیفهمه. خدا گاهی از اوقات تو قرآن تهدید میکنه هیچ کی نمیفهمه، اصلا مردم نمیترسن که چی حالا باشه. خدا میگه اه بدبختا بیچاره، این خیلی مهمه، من گفتم خیلی بلای سختیه، اصلا طرف نمیفهمه که به خودش بگیره. یکی از تهدیدهای خدا تو قرآن جالبه، میفرماد که روز قیامت من میدونی با اینا چیکار میکنم؟ چیکار میکنی خدایا؟ من کمکشون نمیکنم. اوه فکر کردیم مثلا چیکار میخواد بکنه؟ یکی از بزرگترین تهدیدهای خدا اینه که کمکت نمیکنم. ما طرف تحویل نمیگیره، نمیفهمه، خدا حکم اعدامش رو صادر، بدتر از اعدام نمیگیره. در یه جایی از قرآن میفرماد که این کافران که مرگ بر آنها باد، میدونید آخرش میفرماد میدونید اینا چقدر بدبختن، من از اونا پشتیبانی نمی کنم. ای بابا آخو پشتیبانی نکنیم، مگه چیز خیلی مهمیه؟ علی اینو میفهمه. ببین امیر المؤمنین میفهمه اینو، کی کمکم بکنه؟ ببخشید این مصاحبه با شما بکنم وسط صحبت، این که من صحبتام تو اینجا خیلی حاشیه میرم بد نیست، اینو بعدم بهم بگید حاشیه میرم بده یا بد نیست؟ بد نیست. این مصاحبه با شما بکنم، شماها کجاها میخواید خدا کمکتون بکنه؟ ببین جون مامانت راست بگو، این همه جا که دیگه تو از کمالین هستی، یعنی برای غذا خوردن میخوای خدا کمکت بکنه؟ نه غذا رو که خودمون میخوریم. یه جورایی همین جوری که فرمودن همه جا، اینو باید همه جا حس بکنیم، یعنی اینو واقعا اگه حس بکنیم خیلی خوبه. نصرت خدا رو کجا میخوای؟ من بگم دم کنکور، دم یه خیلی حزب اللهی بشم، دم مردن، درسته؟ دیگه حالا یکی دو جای دیگه اینجوری. این من مفهوم نصرت خدا رو متوجه نشدم، ببخشید من افتادم تو یکی از این کلمات. این کلمات هر کدومشون یک کهکشان هستن، هر کدوم از این مفاهیم، در بیام اون فضای این کلمات رو میخواستم بیشتر توضیح بدم. الهی ان خذلتنی فمن ذا الذی ینصرنی، اگه تو منو یاری نکنی کی منو یاری میکنه؟ خوش به حال از طریق عمیقاً این معنا رو میفهمه. کجاها لازمه خدا ما رو یاری بکنه؟ کوچکترین حادثه ساده زندگیت، یاری خدا برای چی؟ برای اینکه تو به منافعت برسی؟ بابا قصه خیلی بیشتر از این حرف هاست. این حرف ها رو به یه آدم اینجوری نزن و میگه ایسه جوابایی بهت میده، خدا کمکم بکنه که من مثلا به چی برسم. اصلا خدا اون نصرت علامت محبت خداست، علامت یه چیزاییه که خیلی زیباست. بگذاریم این توحید رو و ارتباطش بدید به تنهایی. به همین دلیل در آیات قرآن مکرر، یعنی حداقل دوبارش که الان من یادم هست، خدا مکرر فرموده اونایی که دعا میخونن تو تنهایی. اصلا یکی از آداب دعا خوندن تو تنهایی دعا خوندنه. این دعای کومل که باب شده، یه کمی باب شده، ولی اینجوری نیست که خب شما اهل دعای کومل هستی، والا پارسال ما رفته بودیم دعای کومل. بابا دعای کومل رفتن رو که من نمیگم، که خودت بشینی بخونی. در مورد تنها دعا خوندن قبلنا یه صحبتهایی کرده بودیم با هم. مخفیانه و تنهایی، اگه تو تاریکی شبم باشه که دیگه خیلی بهتر. صدای پایین تو دعا خوندن، حتی تو مساجد پشت بلنگو برمیدارن دعا میخونن، میدونید مکروهه که تو مسجد هم از صدا زیاد بلند بشه. یک کسی اومد احساس کنه هر کی رفته تو تنهایی خودش. البته چرا وقتی نام شریف پیامبر برده میشه داد همه بلند میشه؟ ببین نداره، اون یه شعار اجتماعی است، یک به اصطلاح حرکت اجتماعی است. اون صلوات ذکرش فرق میکنه، ولی غیر از اون بقیه از کار باید ساک آروم باشه. اگه یه مسجدی داشتید که اثری داشتید تو مسجد، سعی کنید معلومه کیا میان، خب دعاها رو آروم بخونید. نمیخواد کسی بخونه، اگه خودش بلده بخونه. آقا بلد نیست، آقا خود یه چیزی بگه، خودش با خدا حرف بزنه، سکوت کنه، فکر کنه. ما یاد بگیریم، نیام برای ما ورزش یوگا رو نمیدونم این مدیتیشن رو چی میگن، از اینجور اصطلاحات باب شده دنیا رو داره بر میداره، اینا رو باب کنن برامون و بگن که این عرفان‌های ساختگی رو. هر کی اومد تو مسجد احساس میکنه تنهاست. یه مسجدی رفته بودم ستون نداشت، میگه حاج آقا ببین این سقف اینجوری ستون نداره. گفتم خب بی خود ستون نداره. و چرا؟ گفت اینجوری سخنران رو میبینم. گفتم مسجد که اصلش برای سخنرانی نیست، مگه آمفی‌تئاتره؟ مسجد اصلش برای نماز، آدم سر نماز میخواد قایم بشه، مثلا نه تو قایم شم. آقا یه ستونی یه چیز رو بخواییم شد. پیشنهاد میدارن حرم امام رضا اون غرفه ها رو وردارن صاف کنن، مردم راحت باشن. آقا اینجور یه چیز میشه که تعابیر ناجور به کار نبرم، همه میبینن هم دیگر رو، بسه قایم شن بده یه جایی. میفرماد مکروه از جلو کسی که نماز میخونه رد بشی. چرا؟ تنهاییشو به هم میزنیم. تنهایی رو داشته باشید تو آداب عبادت، دعا، نماز هم تنهایی رو برای تلقینش میتونه کمک بکنه. این تنهایی انسان رو به توحید میرسونه، منتها باید عمیقا روش فکر بشه تا فوائدش هم انشالله چشیده بشه. من دوباره برم فوائدش رو بگم، شما من میگید باز آقا داری حرفای تکراری میزنی. فوائدش لذت بردن از رابطه با خداست. بعد از که لذت بردی تازه میفهمی اصلا برای چی زنده ای، برای چی داری زندگی میکنی. و کسی اینو نفهمه مثل براه زندگی میکنه، ناراحت میشه، ای به در و دیوار میزنه. یکی از نتایجش هم اینه که خب حتما باید گناه بکنه تا حوصله‌اش سر نره دیگه، خسته میشه. چرا حق داره؟ تمام اینا که گناه میکنن همشون حق دارن، خدا اینا رو جهنم نبر. ها خب حق چی کار کنه؟ خسته شده، حوصله‌اش سر رفته، لذت نمیبره، شاد نیست، چیکار کنه؟ خب
الهی اعوذ بک من غضبک و حلول سخطک. خدایا من به تو پناه میبرم از غضبت و از اون وقتایی که ناراحت میشی. خب این یه مفهوم خیلی مفصل، من هی نشونه گرفتم به یه کلمه دیگه برسم. نمیدونم رد بشم بعدن دوباره برگردیم اینجا، یه مختصری توضیح بدم بعدن باید یه زمانی در این باره صحبت بکنیم. بابا دین ما یه دین خشنیه، خوبه؟ خشونتش زیاده، ما اعتراف میکنیم این خدای ما قهر میکنه، غضب میکنه، ناراحت میشه. حاج آقا تو میترسونی؟ بابا ما دینمون لولو خورخوره توش داره، آدمو میترسونه دیگه، نمیخوایم این ماسمالی بکنیم. چرا ماسمالی بکنیم؟ چرا این کارش بکنیم؟ رفته بودم اون لنگ دنیا، اونجا به من میگفتن حاج آقا اینجا بالاخره از گل نازکتر نگی، آقا کفر ما رو ببخشید، ایمان ما رو در آوردن. گفتم حالا ببین من چیکار کنم. رفتیم در مورد یه بحثی اینجا داشتیم از عظمت خدا، کبریایی خدا، یادتونه الله اکبر، خودتو جمع کن. آقا نمیدونید توی دانشگاه شهر واترلو اونجا در بین حالا توی اونجا شروع کردیم صحبت کردن، اینا چشماشون اول داشت از حلقه در میومد بیرون، باور نمی کردن اون خوشونتی که شایعه علیه مسلمان ها به تو چشمشون دارن ببینن. ولی خب من میدونستم اینا که بالا نمیشن در برن، حداقل از شدت تعجب میخوب شدن نشستن تا آخرش گوش میکنن. آقا نمیدونی آخرش چی شده بود، چه لطافتی همه از خدا حس کردن. بابا این خدایی که غضب نکنه که دیگه خدا نیستش، خدا نیست. خدا باید غضب داشته باشه، ناراحت بشه، بعد من ناراحتیش بترسه، ناراحت نشی. آخه نمیدونی این انقدر قشنگ ناراحت میشه، انقدر خدا قشنگ غضب میکنه، همه چیز آینه اوه. بچه دیدی اخم میکنه بعضی وقتا، اصلا اخم میکنه قشنگه، بچه اخم میکنه بهش یاد میدم میگن اخم کن اخم کن، بعد همه میزنن زیر خنده و بغلش میکنن و ما چش میکنن اینا، اخم خدا هم اینجوری. ببخشید بعضی وقتا نقش مامانو میدیم به خدا، بعضی وقتا نقش به اصطلاح بچه رو، اینا رو بالاخره باید تعریف بشه دیگه، همه سهم ببره. چقدر قشنگ اخم بچه، هیچ کینه ای توش نیست. قهرای بچه خیلی کوتاه، پیامبر فرمود من از بچه ها خوشم میاد، قهر میکنن زود فراموش میکنن، خدا از بچه ها خیلی بهتره، کینه ای نیست. اینه که میشه از قهرش باش حرف زد، اینه که میشه از قهرش باش حرف زد. آقا نمیدونی این تو اوج ناراحتی گره انداخته تو ابروش، برو یواش به خدا باز میشه. اصلا انگار نه انگار شما یه روزی جنایتکارترین بنده هاش بودی. بیا حالا ببشون ببینم، اه صدات عوض شد، تو الان داشتی منو میکشتی با اون نگاهت. قهرای خدا خیلی، یا سری الرضا، قهراش خیلی قشنگه. بعد تازه به هر کی قهر بکنه تازه معلوم میشه اینقدر دوستش داره. یکی از علائم محبت خدا قهرش، قهر میکنه نمیخوام. ببین تا به یکی گفت نمیخوام، اون دیگه باید با دومش گردو بشکنه دیگه. البته ادب بندگی اینه که بیاد بره اعوذ بک من غضبک و حلول سخطک. آقا شما که اینجوری میگی دیگه ما از غضبش نمیترسیم، شما داری ترس ما رو از غضب خدا میریزی. خب بله دیگه، من میریزم ترس تو از غضب خدا که بتونی باهاش بری در مورد غضبش حرف بزنی باهاش. اگه خیلی بترسی که دیگه حرفم نمیزنی، میگه اوه اوه حرف خدا رو نزن که الان من برم پیشش منو اعدام میکنه، هیچ چی نگو، در میری نمازم نمیخونی. میگه چرا نماز نمیخونی؟ میگه اگه بتونی امروز من چه گناهی کردم. این میفهمه خدا بهش غضب کرده، ولی غضب خدا رو نمیتونه باهاش ارتباط قشنگ برقرار کنه. بابا خدا غضب داره، غضبش حقیقیه. در ادعیه صدا میزنه میگه خدایا تو اون کسی هستی که هر کی ازت بترسه میفته میندازه خودشو تو آغوشت. آخه تو چی هستی؟ هر کی از هر چی میترسه ازش فرار میکنه، اما تو یه چیزی هستی که هر کی ازت میترسه خودشو میندازه تو آغوشت. و تلخ ندونیم این غضب رو. خدایا به تو پناه میبرم از غضب تو. من نمیتونم تحمل کنم غضب تو اصلا. ببینم کسی که موقعی که خیلی غضبناک میشه وای میسته قشنگ 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 حرف میزنه، بابا ولمون کن این چه غضبی آخه، این باش میشه کنار اومد. خدا میفرماد با بعضی ها روز قیامت در اثر شدت غضب باشون صحبت میکنه، خب مگه من به تو اینو نگفتم؟ تو باید یواشکی بخندی، داره حرف میزنه یعنی چی؟ را داره بگو آره من غلط کردم، حالا درست میشه، این داره حرف میزنه. بدبخت اونایی که خدا باهاشون حرف نمیزنه. خدا میفهمد، میدونی من کیا رو میبرم جهنم؟ اونایی که نه باهاشون حرف میزنم نه بهشون نگاه میکنم. واسه یه خبری بهتون میدم، به کسی نگید، این محرمانه پیش خودتون بمونه. تا روز قیامت خدا به همه تون نگاه میکنه، همه الان به همه تون نگاه میکنه، به من نگاه میکنه. چه روز شما میدونی چرا؟ خدا ببخشید من این تعابیر بد رو به کار میبرم، مجبور نگاه کنه، نگاه نکنه نابود میشین. ولی بالاخره اینش خوبه که نمیتونه ما رو نگاه نکنه. منتها دوست داریم نگاهش رو مهربانانه تر داشته باشه. الحمدلله روز قیامت نیست، تا روز قیامت ما نشده، تا مرگمون فرا نرسیده، خودمون رو تو پرتو نگاه خدا ببینیم به صورت مدام. و هر کسی رو خدا چشم ازش بر نداشت، عصبانی هم شد، بازم شیرینه، حالا تعابیر من همش نارساست، غضبناک شد، غضب خدا هم شیرینه. یه وقت نری در اثر تصور غضب خدا، دقت کنید من تلاشم برای شیرین کردن غضب خدا برای چی؟ در اثر تصور غضب خدا نری سعی کنی خدا رو فراموش بکنی. اون غضبی که تو تصور کردی غضب غلطیه، اون خدایی که تصور کردی غضبناک شده خدای دقیق و درستی نیست. این خدا رو میشه از غضبش باهاش حرف زد. خب اینجا غضب رو تسهیلش کردیم یه مقدار، حالا بیاد غضب رو چیکارش کنیم؟ تقلیزش بکنیم. خدایا من از غضب تو به تو پناه میبرم، من چیکار کنم این غضب برامون تشدید بشه؟ راهی داره؟ بگم چی بگم؟ مثال بزنم. مردم کوفه رو خدا بهشون غضب کرد. غضب، راستی غضب هر روز شما شنیدم روزی چند بار خدایا واجبه از غضب خدا به خدا پناه ببرید. بگید کجا؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير ال. خدایا اونایی که غضب بهشون کردی منو جز اونا قرار نده. این همونه. حمد فاتحه الکتاب چقدر واجبه تو نماز تکرار کنی؟ مردم کوفه رو بهشون غضب کرد، حالا حسابتون رو می‌رسه. باش چیکار می‌خوای بکنی؟ با صبر کن. امتیاز انحصاری قتل ابا عبدالله الحسین رو داد به مردم کوفه. خدا اونجوری که به عمر صد غضب کرد و به خیلی از گناهکارا و جنایتکارای عالم غضب نکرد. چی کار کرده بود؟ خدا ناراحت کرده بود. من حالا حسابتو میرسه، حالا باش دارم. خدا وقتی به یکی غضب میکنه ببینید بیچاره میشه، راه نداره فرار کنه. با خیلی اینو باید حساب پوش کرد. البته خدا به این سادگی از بنده هاش نمیبره، ولی خیلی این نکته مهمی. من دیگه مثال زدم، بذارید در تشدید غضب الهی مثلا یکی از علائم غضب الهی میدونید چیه؟ یکی از علائم غضب الهی اینه که دیگه هیچ نمیفهمه، حرف حق بهش میزنی نمیفهمه. ای وای بابا تو که میفهمی حقه که، هی به زور نمیفهمه، به زور. من با بعضیا مواجه شدم، خودشون به خودشون میگفتن ما ضد انقلابیم. هی من میلبخندیدم میگفتم نه بابا میشه ضد انقلاب یعنی چی؟ خب من چی من ضد انقلاب یعنی آدم نفهم دیگه مثلا نمیفهمه. بعد یه حقایقی رو بهشون میگفتم نه نه گفتم ای بابا من دارم از تهرون به شما خبر میدم خب یه رو ببین نه نه اینجوری نیست. خب حالا اینجوری نیست مثلا مثل این که من میگم چمران این چرا قرمزاشو برداشتن این دور برگردون گذاشت نه نه ترافیک الان یه ساعت وای میسته بابا نیست چرا قرمزاشو ببین هی میگفت نه گفت منو فوش میداد تو نگو اینو تو نگو بابا خب باشه نمیگم خدا به یکی غضب کرده باشه اینجوری دست و پا میزنه حقیقتو نفهمه خدا از دستشون ناراحت میشه میفرماد سمون بکمون عمیون کورن کرن لالن مردششون رو ببره فهم لایر جمون فارسیش میشه مردششون رو ببره فهم لایر عقلون یا چی بود در آیه قرآن لایر جمون بر نمیگن نمیفهم آقا تو چه خودت سانسور میکنی میگفت مرگ بر سانسور چی میگفت خب باشه باشه مرگ بر هر چی سانسور چی خواهش میکنم تو خودت خودتو سانسور نکن میخوای من بعض از اخبار رو بهت بدم تو گفتی مثلا 10 سال از ایران خارج شدی حالا بهت میگم بعض از اخبار رو بهت بدم نه نگو نگو بابا تو خودت سانسور چیه خودت هستی آخه من چیکارت بکنم خیلی عجیبه علائم کسانی که خدا بهشون غضب کرده یکیش اینه که دیگه نمیفهمن دلشون از بوییدن یه گل به تراوت نمیرسه سنگ خارا با برگهای لطیف بهاری براشون فرقی نمیکنه از آسمان سنگ بباره با نمنم باران لطیف براشون فرق نمیکنه چی میشن اینا دل نیست قلب سنگ تو سینه‌شون الهی اعوذ بک من غضبک یه وجه استعاذه به خدا از غضب خدا اینه که خدایا تو ناراحت نشو من هیچی من جهنم تو ناراحت نه تو اخم نکن تو عزیزی بیشه ما خدا تو ناراحت نشو باشه منو ببر جهنم دیگه باشه اخم تو باز کن قیافه من قشنگی تو ناراحت نشو من ناراحتی تو برام مهمه غضب خدا برای دوستان خدا خیلی ناجوره منفعت طلبانه صرفا نیست منفعت طلبانه نیست صرفا آخرش صدا میزنه جهنم میدونی برای چی سخته نه برای آتیشش برای اینکه علامت ناراحتی توه حالا من اون چیکار کنم تو ناراحت نشد باشه جهنم ببر اما خوشحال باش جهنم ببر آقا یه آدم عزیز به تورتون خورده یا نه؟ بالاخره مامان بابا دیگه این قصه مامان بابا در اومد بیرون. یه آدم عزیز به تورتون خورده یا نه؟ دستتون ناراحت بشه. بعد بهش بگید بابا تو ناراحت نشو. من مجازات تعامل میکنم. ناراحت نشو. بعد آبه می راستی آدم بعد این حرف خدا پیغمبر نمیفهمه. یه جوری زندگی میکنه. اصلا نمیفهمه اونا چی میگن. بابا یه نفر هیچ وقت حاج آقا برای من اینقدر عزیز نبوده که من بگم بابا مجازات تو راحت تحمل میکنم تو ناراحت نشو معلم عزیزی مثلا یه کسی به تورتون نخورده آقا بگو باشه حالا تو ناراحت نشو مثلا صفر بگیر آدم معلمم ناراحت بشه بعدم ببین ببین آقای معلم مثلا شما ناراحت نشو من صرف گرفتم بی خیال باش میگه نه من ناراحت شدم واقعا زحمت تو رو خدا ناراحت نشو حالا من مشروط میشم یه اشکال نداره تو ناراحت نباش یه وجه غضب منفعت طلبانه نیست یه وجه غضب برآمده از این استعاذه از غضب برآمده از همون تنهاییه ماها میدونید چرا از غضب خدا ناراحت نمیشیم؟ یه کاریش میکنیم حالا کجا یه کاریش میکنی؟ حالا میریم به یک کسی میگیم چی؟ آقا کجا میخوای بری؟ کجا؟ لا یمکنون فرار من حکومتک همیشه ما یه راه های موهومی داریم بالاخره آقا از این ستون به اون ستون فرج، این خدا نشد یا خدای دیگه. چون مشرکیم از غضب خدا نمیترسیم، موحد باشیم از غضب خدا خیلی میترسیم. فقط ما که یه دونه خدا رو نداریم که، تو فکر کردی حاج آقا ما کلی خدا داریم، این حسابش هم برسن، حالا احترام میذاریم به این خدا، تو فکر کردی مثلا بله دیگه هم به همه همین نمیترسی ازش، یه دونه که نداری که هزار تو داری، ماشاءالله هزار ماشاءالله دارنت. برو ببینم با اون خدا ها چیکار. یه وجه استعاذه از غضب همون توحیده است. اون توحیده که پدید میاد، هی خدا میگه ببین آقا پسر من از تو ناراحت نیستم. بله خدا ناراحت نیستی، ولی اگه ناراحت بشه چی میشه دیگه؟ من که همه پلای سر خودم رو خراب کردم، من که دیگه به جایی بسته نیستم، من فقط به تو آویزونم، منو ولم کنی میدونی چی میشه؟ بابا ولت نمی کنم. دیگه نیازی نیست تو گناه کرده باشی که از غضب خدا بترسی. توحید تو رو خود به خود به این ترس از غضب الهی میرسونه. توحید. آیان و خانم های محترم، شما از خدا میترسید؟ نه. البته هم شما جواب بدید نه، چی نمیترسید؟ چون آدم های خوبی هستید دیگه. بله آجا، شما فکر کنید همه خود جنایتکارن؟ خب بله، اینکه شما آدم حسابی هستید که ما تردیدی نداریم، ما کفش هر کسی رو واکس نمیزنیم، اینو که اعتراف کردیم. اما خوب بودن برای نترسیدن دلیل کافی نیست. اگه فقط خدا رو داشته باشی، اون وقت خود به خود ترس تولید میکنه و ترس خیلی قشنگی. الهی ان کنت غیر مستاهل لرحمتک فانت اهل ان تجود علی بفضل سعتک. خدایا اگر من لایق رحمت تو نیستم، تو اهلش هستی که به من از جود و فضل خودت احسان بکنی و به من برسونی. یه مؤمن هیچ وقت در خونه خدا خودشو ناامید نمی کنه، بلا فاصله. من متاسفم برای اون کسانی که میخوان چند تا کارهای خوب بکنن تا بعد امیدوارانه با خدا صحبت بکنن. این امید به خدا نیست، امید به خوبیای خودشونه. خدا اگه چه من لایق نیستم، اما تو اهلش هستی نالایقا رو تحویل بگیری. باور این خیلی مهمه. رفقا شما آخه آدمای خوبی هستید، نمیشه این نصیحت ها به شما کرد. منم آدمش نیستم که نصیحت بکنم، ولی اگه شما آدمای بدی بودید خیلی خوب بود و منم آدم خوبی بودم. وقتی یه حرفی میگفتم هم به من بچسبم، به شما میگفتم که تو رو خدا گناه نکنید تا امیدتون رو از دست ندید. گناه بدبختیش اینه که امید آدم دیگه این حرف رو نمیتونه بزنه، امید رو از آدم میگیره گناه. بعدی گناه اینه، ولی بد نیست، گناه بده، این چه دلیل داره؟ این همه دارن گناه میکنن چاخترم میشه. گناه که به خدا که ضرر نمیرسونه، بنده خلق خدا هم که بیخیاله. گناه بد نیست، بدیش اینه که آدم رو ناامید از رحمت حضرت حق میکنه. نه اینکه بگم بد نیست دار، یعنی اینکه همه بدیاش در مقابل این بدیش هیچی نیست. هر موقع اینو نمیتونید به خدا بگید، بدونید خیلی اوضاع خرابه. الهی ان کنت غیر مستاهل. مستاهل یعنی اهلش نیستم، ما اهلش نیستیم. مستاهل ما یعنی اهلش نیستیم. لرحمتک ما اهل رحمت تو نیستیم. درست اینجوری دیگه. اگر اینجوری هست، ولی یه چیزی هست، تو اهلش هستی که جود داشته باشی، احسان بکنی، مهربونی کنی به کسی که اهلش نیست. تو به تو که میاد. همین آدم گناهکار نمیتونه بگه. جالبه. الهی کأنی به نفسی واقفتون بین یدک. گویی من الان در مقابل تو ایستادم. حالا تصویر ببینید، یکی کسی از ما ایراد نگیره، آقا شما همه چی رو تصویریش میکنید. این مارکی نیست. انگار من در مقابل تو ایستادم، بعد تو در مقابل منی. قد ادلها حسن و توکلی علیک. بعد یه سایه‌ای رو من افتاده، سایه افتاده رو من این سایه چیه؟ حسن توکل من به تو، خوب به توکل کردم، زیر این سایه من الان قرار گرفتم، خودم احساس میکنم زیر این سایه بان، من زیر یه سایه بان وایسادم. میخوای سایه بان منو خراب کنی؟ پیش تو زیر این سایه بان ایستادم، زیر این سایه بان میخوای خرابش کنی؟ البته سایه بان الان برای ما زیاد معنا، سایه بان آه یعنی چی؟ شما همیشه 24 ساعته زیر سایه ای؟ اون قدیم سایبان خیلی کلمه خوشگلی بود، من درختا با حیثیت و حرمتی داشتن، میگو ما سایه میدهیم، حالا این تیر، حالا این تیراهنم سایه میدهد. قدیما کم چیزی بود سایه بده تو بیابون، تو عربستان این اون ور چیزی که میومد سایه میده، میگو آقا سایتون بالا سر ما باشه. خب الان بگی به کسی خیلی بی احترامی کردی، چون سقفم سایش بالا سر ما هست، یعنی شما به سقف میمونی، تیچه بلوک مثلا. الان میگه خیلی سیزا سایه میندازن، سایه شما بر سر ما باشه. این که من زیر سایه حسن توکل بر تو پیش تو ایستادم، تو میخوای سایبون منو خراب کنی؟ این خیلی کلمه قشنگیه، باید داریم تو این ادبیات ها تو دل این حرف زیباییش رو ببینیم. فقلت ما انت اهله و تغمدتنی بعفو که، و تو اون چیزی رو که شایسته ای گفتی گویی داری میگی، داری این حرفا رو میزنی، اون چیزایی داری به من میگی که برای من خوشاینده و مطابق این حسن ظن من هست نسبت به تو. من اصلا احساس میکنم تو داری به من این حرف رو میزنی، نه من دارم به خودم تلقین میکنم، من احساس میکنم تو داری میگی که حالا ابی نداره، ما که خوبی مگه تو بدی؟ من این احساس رو دارم. و تغمدتنی به عفو کرد، منو فرو پوشاندی با عفو خودت. هی میخواستم به این جمله برسم، تا میرسه به مفهوم عفو و تغمدتنی به عفوک، منو پوشوندی با عفو خودت. الهی ان عفوت فمن اولا منک بذالک، اگر عفو بکنی کی بهتر از توی که این کار رو بکنی؟ این کار رو نقشنگه. رفقا تا حالا گناهکار به طورتون خورده؟ جنایتکار به طورتون خورده؟ که نجاتشو با عفو شما ببینه، بعد اعدامشو با عفو شما ببینه، بعد عفو بکنی او رو، او بیاد بیفته رو دست و پاهات، اون کار قشنگ تو رو، نه اینکه فقط اعدامی، آدم های دیگه، یکی میخواد آبروش بره عفوش کنه، درسته؟ امیرالمومنین صدا میزنه خدا این کار قشنگ رو چرا کس دیگه انجام بده؟ تو انجام بده که همه خوبی ها مال توه، از تو میبراز، از زشت این کار کسی که انجام بده، این کار تو باید انجام بدی، تو که خوبی این کار خوشگل خوشگل تو باید انجام بدی. و من اولا ملکه بزانه، اگر عفو کنی میدونی عفو چقدر قشنگ، خیلی قشنگ، خیلی قشنگ ها همش مالو قشنگ هاست، تو قشنگی و تو باید انجام بدی، اصلا کارته اصلا. چقدر قشنگ آدم خودش رو اینجا پنهان میکنه، خدا رو تشویق میکنه به زیبایی های خودش. خدایا بدی های من میتونه در دل زیبایی های تو حذف بشه؟ بله حذف میشه. اما در مورد عفو و گناه یه کمی صحبت بکنیم تو این آخر وقتیه. احساس گناه رو نظرتون نسبت بهش چجوریه؟ در گناه یعنی چی؟ گناه معصیت یعنی چی؟ کار بد یعنی چی؟ خطا یعنی چی؟ عیب یعنی چی؟ آدم درک قشنگی داشته باشه از گناه خیلی خوبه ها، نه درک سطحی، یاد دادن اونجوری عادت کرده میگیم این گناه، این گناه
یه جایی می‌خواستیم صحبت کنیم، گفتن آقا زیاد حزب الله یعنی مذهبی صحبت نکن. گفتم نه مذهبی صحبت نمی‌کنم، هر کسی وجدان داره، بالاخره میشه وجدان خودش یه چیزی برای گناه می‌فهمه. گناه به چی میگی؟ هر کسی میتونه به یه چیزی بگی گناه، یه چیزی که وجدان آدم رو درد میاره، نامردی. تمام فیلم های دنیا نامردی وجود داره. نامردی یعنی گناه. گناه یعنی چی؟ بعضی ها دیدید گناه میکنن خودشون رو گناهکار نمیدونن، ازشون میپرسیم درست حرف میزنن، میگه آخه من چه نامردی کردم؟ راست میگه، هنو نفهمیده این توش نامردیه، ولی میفهمه گناه یعنی یه چیزی که نامردیه. بهش میگه خب چه این؟ مثلا میگه چرا موسیقی گوش میکنی؟ میگه آقا من باور نمیکنم آخه این گناه باشه، ولمون کن تو رو خدا، شما سخت میگیری، چه گناهی داره؟ من چه نامردی کردم در حق کسی؟ برو جلو اونایی که مال مردمو میخورن بگی. راست میگه، تا اینجاش خیلی حرفای راست زده. آگه از موسیقی حرام گوش میده نامردی کرده؟ اینطور نامردی کرده. گناه یعنی نامردی، گناه یعنی این. بسید چند تا فوش بدم معلوم بشه برناسیم چیه. ای وجدان، یعنی فوشش قنیز نبود چی بگم؟ ای نامرد، ای چی بگم؟ از این چیزا گناه یعنی نامردی، بی وجدانی. حالا آقا کار خودتون رو سخت کردید، چرا؟ حالا ثابت کنید شراب خوردن گناهه. حالا آقا ما شراب میخوریم مثلا گناه احساس نمی‌کنید؟ توی جلسه پرسش و پاسخی چند سال پیش آخرین سوال است، میگی شراب چرا حرام است؟ گفتم خب این دیگه وقت نیست. یکی بلند شد گفت آقا نه حتما بگیدم یه الان. گفتم امشب لازم داری جوابش. حالا من چیزی باید ثابت کنم به این که بابا این گناهه، قمار گناهه. برای اینکه اینو ثابت کنم براش باید جواب بدم گناه بی وجدانی، بی وجدانی. حاج آقا ثابت کنم؟ نمیتونم ثابت کنم، زوره. شما میتونی به اون معتاد هروئینی بگی ثابت کنی که تو بی وجدان داری زن و بچه تو میفروشی، حیثیت تو میفروشی، مملکت تو به باد میدی برای یه لحظه دود؟ گناه نیست؟ الان اخیرا اومدن میگن که آقا اعتیاد بیماریه، جرم نیست، بیمار بنده خدا، جرم نیست. این مجرم نیست از معتاد شده؟ حالا آقا شده دیگه، حالا الان که دیگه هیچی. اون وقتی که خب اون وقت جرم انجام نداد، چی رو فروخت؟ به خاطر چه چیزی؟ این بی وجدانی نیست؟ بابا لذت بردن بی وجدانی نیست. خوبه بنده انواع و اقسام لذت ها رو حلال مثلا دیگه ما حرام ندیدیم، ولی پای یه لذتی آدم پاشو بذاره روی گردن کسی خفش بکنه، خب این با بی وجدانیه، این نامردیه، گناه دیگه، گناه داره. گناه داره یعنی چی بی وجدانی بکنه؟ آقا موسیقی حرام، آقا تو اگه با موسیقی حرام این شاخکای لطیف روح خودتو برای دریافت امواج لطیف آسمانی خرابش کنی، در حق خودت بی وجدانی کردی. من بی خیال طی میکنم، مامانت که نمیتونه بی خیال طی بکنه، مامانت بی خیال طی بکنه، خدا که نمیتونه بی خیال طی بکنه، دوستت داره خدا، داد میزنه میگه در حق خود بی وجدانی کردی، نامردی کردی در حق خوده، خودتو هم من جدا انداختی، دیگه نمیتونی بعضی چیزای منو بفهمی، بی وجدانی تعریف میکنه. آقا تو دل یک کسی رو عجیب بردی، کجا میبری دلش رو؟ بذار باش رو میکنی دلش رو عجیب بردم که میداخل انداختش تو خواهی بی وجدانیه دیگه. گناه یعنی بی وجدانی، نامردی، عذاب وجدان. از عذاب وجدان میگه همه میبهنه دنیا بلدن اینو. نامرد میدونید کیه؟ کسی که سعی میکنه عذاب وجدان خودش رو فراموش بکنه. بعضی وقتا دوستان روانشناس میبینن یه کسی خیلی دچار عذاب وجدانی داره، افسرده میشه، میگن آقا فراموش کن، بیخیال باش، این گناه ها این غلط ها خیلی ها میکنن، آروم باش، یه جورایی خودتون آروم میکنن. هیچ جوری علکی خودتون آروم نکنید. من والیوم به شما میدم و از والیوم بهتر به شما معرفی میکنم. گناه یعنی بی وجدانی، بی وجدانی عذاب وجدان میاره. از عذاب وجدان توجیه نکنید خودتون رو، در نرید آخه میدونی من چرا این گناه رو کردم؟ ها والا تو توجیه نکن، رنجشو بکش، گناه کردی دیگه، بی وجدانی کردی. هر کاری رو تأمل بکنید بی وجدانیشو در بیارید، فداتون بشن. من میخوام به شما یه مورفین، یه فوق مورفینی معرفی بکنم که عذاب وجدان خودتون رو با این مورفین تسکین بدید. اعتیادش هم اشکال نداره، که اصلا گاهی از اوقات گناه نکرده، بی وجدانی نکرده، عذاب وجدان نکشیده، برید در خونه خدا این مورفین بزنید. اون مورفین چیه؟ مسکن چیه برای عذاب وجدان؟ این که با خدا در میون بگذره، بگی من گناه کردم، اقرار. آقا اسراری تو اقرار هست من میترسم نتونم بگم، میگم اصلا نگم. اسراری هست تو این اقرار به گناه. کسی خودشو در خونه خدا گناهکار بدونه، نمیدونم چه لذتی داره، چه مستی ایجاد میکنه، چرا ماها در میریم از زیرش. شماها مشکل دارید، من که مشکل ندارم. من اینقدر بی وجدانی کردم، دستم اونجوری چشم بسته بزنم، اینقدر بی وجدانی میارم وسط. شماها گناه نکردید، گرفتارید، چجوری حالا بی وجدان خودتون رو تلقی بفرمایید در خانه خدا. ولی اگر گناه کردید چرا سعی میکنید فراموشش بکنید؟ آخ جون دوتا گناه پیدا کردی، باریکلا، ای بی وجدان. یه بی وجدانی تو پنهانش نکن. میدونی مردم چه مسکنایی مصرف میکنن برای عذاب وجدان؟ تقصیر این بود آقا، تقصیر اون بود آقا، تقصیر اون یکی بود آقا. اینا مسکنای الکیه، اعصاب خودشون رو خرد میکنن. مسکن دیگه برای عذاب وجدان، عذاب گناه. چرا میگم عذاب وجدان به گناه؟ چون تو چیزی رو حس میکنی گناهه، که حس بکنی بی وجدانی کردی، نامردی کردی. گناه برای انسان اینجوری ترجمه میشه. شراب و قمار و هر چیز هرزگی دیگه ای رو هم شما گناه بخوای بدونی، باید بتونی تفسیرش بکنی، بگی من نامردی کردم در حق کسی، در حق خودم، در حق خدا، در حق اولیاء خدا. رو نگو که اصلا اونجا اصلا هیچی خیلی سخت میشه. اونو بگرد دنبالش، پیداش بکن. چرا پیامبر گرامی اسلام میومد در خونه خدا نگاش کن، نگاش الهی العرف، الهی العرف، تو رو خدا نگاه کن، خدا منو ببخش، خدا عفوم کن تا آروم بشم، تو منو ببخش تا من آروم بشم، من خودم نمیتونم ببخشم. آقا عذاب وجدان یعنی دیگه آخره همه رو توجیه کردی، همه در رفتی، حالا گیر خودت افتادی، ته کوچه بنبست گرفتار اومدی، چرا نامردی کردی؟ خودت به خودت میگی که راه در رو نداری، میری در خونه خدا، آدم با وجدان شریف، از خودش که نمیتونه در بره، خودش که توجیه نمی کنه، که فراموش که نمی کنه، دیگران رو که مقصر قرمداد نمی کنه، که فرافکنی نمی کنه، صدا میزنه خدایا اگه عفوم نکنی یا کمکم نکنی عذاب وجدان منو میکشه. با خدا باید بیاد از اون بالا آسمون هفتم پلاک تق و تق و تق و تق بیاد پایین، اونو برداره بغلش کنه، بگه ببین بی خیال شو، عیبی نداره، تا این آقا آروم بگیر. عذاب وجدان رو چجوری من تسکین بدم؟ با اقرار پیش خدا. اون وقت ببین خدا چجوری تحویلت میگیره. خدا میدونه تو کسی رو جز اون نداری، داغون میشی، تو آدم شریفی هستی، خدا رو میکشم ها، دارم دق میکنم ما. نه نه من باشه باشه من میبخشمه. شما نمیخواد دق کنی. اینقدر این صحنه قشنگه، بیگناه ها هم حوض کردن میرن در خونه خدای میگن لای العف. من نمیدونم این چقدر قشنگه. آقا اقرار به گناه، اعتراف به گناه، خدای من گناهکارم، من نمیدونم، من نمیفهمم این چقدر قشنگی که امیرالمومنین رو هم وادار میکنه بره این حرفو بزنه. حالا شما بفرمایید امیرالمومنین هم در سطح خودش گناههایی پیش خدا داشته. هر چی میخواید تفسیر بکنید، بالاخره امیرالمومنین این کارو میکنه و این کار براش زجرآور نیست. زجرآور نیست اعتراف به گناه پیش خدا، شیرینه. دیگه بعضی از توضیحاتش رو عرض نمی کنم چون اثر سوء تربیتی داره. می ترسم اگر بگم که بگم یا نگم. خب باید بگم که ببینیم چی رو نمیگیم دیگه. حالا معلوم نمیشه با چی رو نگفتیم. شما بفهمید ما این بخش رو نگفتیم. چی رو اگه بگم که گاهی از اوقات می صرفه اون گناه انجام بگیره، عوضش آدم از این ور بره اقرار به گناه بکنه، خیلی چیز بیشتر گیرش میاد. آجا این که خیلی بد شد. خب خیلی بد گفتم یه آثار سوء تربیتی داره بیره. خب اینجوری آدم میره گناه. خب این گفتم یه آثار سوء تربیتی داره به هم داریم. ما نمیگیم اینو، این نمیگیم. آجا واقعا واقعیت داره، روایت داریم. پرسیدن آیا گناه میتونه موجب بهشت بشه؟ فرمود بله. گناهی که یک عذاب وجدانی در آدم تولید میکنه که آدم آدم میشه، ولی آدم میشه آدم. بسیاری اون عذاب وجدانی داره که ایجاد میکنه. حاجا پس ما بریم یه سری به خمره بزنیم آدم بشین بعدش. و اگه خودت اینجوری با یعنی پای صحبت من اینجوری بد شده باشی که پای سر به خمره بزنید، کلت از تو خمره دیگه در نمیاد. نه این دیگه خرابش نکن دیگه. حالا ما ایسی گفتیم، شما هم چیز نکن دیگه، بذار کار رو کن. خدایا ما رو امتحانی هم به گناه مبتلا نکن. عذاب وجدان نکشیدی؟ نه نکشیدی. راحت میگی که پس بعد نیست یه گناهی هست. نفهمیدی عذاب وجدان یعنی چی؟ نفهمیدی. عذاب وجدان مال چیه؟ مال بی وجدانی. بی وجدانی مال چیه؟ مال گناهه. خوش به حال اونایی که همه چیزایی که خدا گفته نه همونجوری بی وجدانی احساس میکنن. آقا شما غیبت میکنید احساس گناه میکنید یا نه؟ نه آج آقا راحتی. تو واقعا خفاش شب هم یادم میگفتن که تو این آدم ها رو میسوزونی ناراحت نمیشدی؟ میگفت چرا، روزه اول ناراحت میشدم بعد خوب شدم، احساس بهتری داشتم، یه رو میتونیزم راحت بخوابم. بعضی ها واقعا دچار عذاب وجدان اصلا نمیشن. ماشالله زار ماشالله مثل سنگ میمونه دلشون. عذاب وجدان رو تو خودتون زیاد کنید، نترسید. توصیه های بعضی از توصیه های ایمنی که روانشناسا مثلا ممکنه بکنن، بیخیال بشید اونا رو. عذاب وجدان احساس بکنید. این عذاب وجدان رو که در اثر نامردی حس کردی، یعنی حس گناه، تازه گناه برات معنا پیدا کرد، بعد بیا برو در خونه خدا طلب عفو بکن، ببین چه اتفاق قشنگی. انگار 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 خدا نشسته اونجا تو رو خلق کرده، تو اینجا بیای گناه بکنی که طلب مغفرت کنی که ببخشه. انگار دیگه هیچ حقیقت دیگه ای توی دنیا نیست. بابا روایت براتون بگم، میفرماد من خدای قانعیم، دو تا چیز از بنده هم بیشتر نخواستم، نعمت بهشون دادم تشکر کنن، گناه کردن طلب مغفرت کنن. ما هم دو تا بس چیز میگه به خواب بنده. حالا بذار اینم بگیم دیگه، بی نداره. آقا از خودت تعریف نکنی یا نه خودم نیست، یعنی من که وضعم خرابه که شما میدونی، اگه برای من یه همچه اتفاقایی بیفته اون برای شما بهترش میفته، نیفتادم مهم نیست، مهم اینه که این کارا خیلی قشنگ جواب میده. نشستیم تو ماشین چهارراه ولیعصر بریم فرودگاه، رفیقمون گفت آقا نمیرسیم دیگه، الان نصف شبم بود، ترافیک هم نبود، نمیرسیدیم. گفتم حالا بریم دیگه، تو برو. استغفر الله ربی و اتوب الی، استغفر الله ربی و اتوب. تا فرودگاه به خدا قسم نصف شب خیابونا خلوت، اینقدر زود نمیرسیدیم، سر ظهر داد و بیداد این رفیق ما داره آخه چی جوری شد. گفتم حالا تو دیگه کاری نداشته باش دیگه. استغفار ذکر عجیبیه، روزی صد بار رو بگید، روزی صد بار استغفار. پیامبر روزی صد بار میفرمودن، شما هم که مثل پیامبر معصوم هستید و گناه هیچ وقت نمی کنید و اینا، همه حد اقل رو بگید. روزی 70 مرتبه، 100 مرتبه، نتونستی 70 مرتبه رو بگو. استغفار، استغفر الله ربی و اتوب الی. حالا ما دیگه وقت نکردیم در مورد استغفار و گناه بیشتر از این صحبت بکنید. نگاه کنید، الهی ان عفوت فمن اولا منک بذلک، اگه عفو بکنی اون کار خیلی قشنگه، خیلی قشنگه، این کار تو باید بکنی. فمن اولا منک بذلک، کی بهتر از تو که عفو بکنه؟ آخه عفو خیلی قشنگه. فدای امیرالمومنین بشم که مزه عفو رو میفهمه که اینقدر عفو قشنگه. چجوری میفهمه؟ از بس اون عذاب وجداناشو خدا تسکین داده، میفهمه این بزرگترین لطف خداست به یه بنده که عفوش بکنه، نه خونه بهش بده. تو منو عفوم بکن. چرا امیرالمومنین میفهمه عفو خیلی قشنگه؟ خودش عفو کرده میفهمه یعنی چی. این کار قشنگ تو باید انجام بدی. آقا ببخشیدا، یکم هم به گناه خودت نگاه کن. نه دیگه، الان ما غرق زیبایی خداییم. آخه خوب نیست آدم وقتی زیبایی خدا نگاه میکنه برگرده گناه خودش هم ببینه. من اولا منک بذلک و ان کان قد دنا اجلی ولم یدننی منک عملی، اگر عجل من نزدیک شده و من با عملم به تو نزدیک نشدم، فقط جعلت الاقرار بالذنب الیک وسیلتی، من اقرار به گناه میکنم، این وسیله منه. اگه شما بدونید که دارید میمیرید هیچ فرصت دیگه ندارید، چیکار میکنید؟ آقا وقت دیگه این نیست. امیرالمومنین میفرماید که عرضه میدارد خدا اگه مرگ من نزدیکه، من اقرار به گناه و وسیله میکنم. یعنی اقرار به گناه اینقدر مهمه؟ آخرین نجات بخش؟ اینو امیرالمومنین میفهمه اندازه و قیمت اقرار به گناه چقدره. فقط جعلت الاقرار بالذنب الیک وسیلتی، خدا بنده او بیاد پیشش اقرار به گناه بکنه، همون بحث عذاب وجدان، نمیتونه تحمل کنه. البته من میرم پیش خدا، خدا میتونه تحمل کنه، نگاه میکنه میده همه عذاب وجدانای من آبکیه، خدا یا من گناه کردم، چه کار خوبی کردم، حالا تو چی میگی؟ میخوای ببخشی؟ میخوای نبخش؟ کاری نداری، میخوای بریم خدا حافظ شما. اینا که چقدر ماشاءالله عذاب میکشه، از عذاب وجدان داره.
بعد شروع میکنه الهی، میخواد دل خدا رو به دست بیاره. الهی قد جرت على نفسی فی النظر لها فلها الویل ان لم تغفر لها. این دیگه ما نمیتونیم بگیم. خدایا من در حق خودم ستم کردم، خدا ببخشید ما در حق دیگران ستم کردیم. تو دیگه اصلا حرف نزن، برو اصلا هیچی خدا تحویلت نمیگیره، اون که اصلا هیچی. اما اون گناهایی که ماها معمولا گناه نمیدونیم، عذاب وجدان حس نمیکنیم، کجاست؟ بفرمایید اونجایی که به خودت ستم میکنی. ماها اونجایی که به خودمون ستم میکنیم عذاب وجدان ما رو نمیگیره. قبول دارید؟ آه قبول دارید یا ندارید؟ کمتر عذاب وجدان یک کسی بکشی؟ بله عجب کاریم کشتم طرفو، آه عذاب وجدان میگیردش، هر روز داره خودشو میکشه، عذاب وجدان نمیگیردش. حالا حالا فازو ببین، فازو ببین چقدر بالاست. این نمیتونی هیچ وقت بگی اینو، خدا در حق خودم ستم کردم. این دیگه من بگم بازیه، علیکی میگم. مثلا خدا برمیگرد و مثلا تو میفهمی ستم به خودت یعنی چی؟ حالا من یه مناجات پیش شما بکنم، نخندید ها به من. خدایا من در حق خودم جنایت کردم، به حدی که امام خمینی نشد. برانشو نخنده دیگه، آقا من در حق خودم ستم کردم یا نکردم؟ واقعا ستم کردم. خانوما، من از طرف خانوما یه مناجات بکنم. فزه خادمه، خادم حضرت زهرا سلام الله علیها بود، میگن تو جمع اسرا بود، یه عمر با قرآن حرف میزد. ببین آدم خادم از زهرا باشه، باید زهرا مانوس باشه، کارش به کجا میگیشه؟ برگشت صدا زد، خانم زینب بچه ها دیگه گرسنگی رو نمیتونن تحمل کنن. این هم دوستان میگفتن ما سری کربلا آخر سر بزنیم، دیگه گرسنگی رو نمیتونن تحمل کنن. من یه پیشنهاد دارم، اگه شما اجازه بدید، اگه خانم از اگه شما اجازه. چی میخوای؟ من یه دعا کنم مائده آسمانی بیاد به این بچه ها بدیم. نوکر از زینب اینجوریه با. حالا بیا بزرگواری زینب رو ببینین، همه تازیانه خوردن، گشنگی تشنگی، از این امکاناتشون سوء استفاده نکردن. ولی خب فزه که زینب نمیشه که، خب من دیگه طاقت ندارم گرسنگی بچه ها رو ببینم. اجازه بده خانم. خانم اجازه داد، رفت دستشو برد بالا، مائده آسمانی گرفت به بچه های حسین دادن، با همون سر میکردن تا شام رسیدن، ولی از گرسنگی میمردن. سند سخن من چیه؟ سند سخن من بیرحمی سربازان شامه. سند سخن من رفتار زین العابدینه. قضا میبردن برای زین العابدین. آقا سر بریده زین العابدین ببینه گریه کنه، خب معلومه ما همه میفهمیم. آب ببینه گریه کنه، خب همه ما میفهمیم. ششمه‌های ببینه گریه کنه، همه ما میفهمیم. جوان 18 ساله ببینه گریه کنه، همه ما میفهمیم. ولی من تو روایت دیدم قضا میبردن برای زین العابدین، اینقدر گریه میکرد اشک چشمش با قضا مخلوط میشد، قضا از دهن میافتاد، قضا رو مجبور بودن ببرن عوض کنن. آقا قضا میبینی چرا داری گریه میکنی؟ امان از بچه ها که تو مسیر کربلا و شام بهشون قضا نمیدادن. ما جنایت نکردیم در حق خودمون فز نیستیم؟ جنایت کردیم دیگه. احساس عذاب وجدان نمی کنیم؟ آقا خب احساس عذاب وجدان کنیم افسرده میشیم. بابا بیا برو با خدا در میون بذار. ببین اصلا فرق میکنه یه دفعه قصه. این عذاب افسرده کننده نیست. تو عذاب وجدانشو ازش در نرو، خودتو توجیه نکن، فراموشش نکن، با خدا در میون بذار. اینو میگن اقرار به گناه. فلحل ویل ان لم تغفر لها، وای بر اون اگر تو نبخشیش، وای برش، بدبخت میشه اگه نبخشیش، بیچاره میشه. خدا انشالله بدون گناه. بابا خدا ما اینقدر گناه کردیم، برای 70 پشتمونم 700 سال زندگی کنیم براش طلب مغفرت بکنیم بسه، ما دیگه قصه نداریم که، الحمدلله سرمایه‌مون زیاده. بدون گناه من بعد احساس عذاب وجدان از گناه بکنیم، از کاستی ها، از کمبود ها. هرچی بری جلوتر میبینه، میبینی چشمت باز میشه به نامردی هایی که میکنیم. ما 24 ساعته نامردی میکنیم. اوه آدم به کجا برسه دیگه نامردی هیچی نداشته باشه. تازه میرسه اون بالا هم هی داره میبینه اینو. بابا خیلی قشنگ آدم نامردی خودشو ببینه. خیلی مفهوم خوبی آدم خودشو گناهکار حس بکنه، گناهکاری خودشو حس بکنه و عذاب بکشه و بعد بیاد اینو در خونه خدا. این بحث الهی العف آقا عجیب چیزیه. خدا توفیق طلب مغفرت رو به هممون انشاءالله کرامت بکنه. خدای ما رو ببخش و بیامرز. احساس عذاب وجدان در اثر بدی هامون به ما عنایت بفرما. خدایا بعد از اینکه گناهان فراوانی انجام دادیم، احساس عذاب وجدان، احساس گناه که ما رو به مناجات در خانه تو بکشه به ما عنایت بفرما. خدای خدا وکیلی تحویلمونم بگیر، مزه طلب مغفرت رو پیش تو به ما بچشان. خدایا بعدن یه مدتی که آدم خوبی شدیم، قبل از انجام گناه عذاب وجدان از گناه رو در دل ما قرار بده. خدایا به خاطر نزدیک شدن به گناه، هوس کردن گناه، طلب مغفرت در دل ما بجوشان. بعضی اینجوری میخوره، میخواد از گناه ذهنشون عبور بکنه، طلب مغفرت میکنن. آقا یکی تعریفش میکنه، آقا تو چه بچه خوبی هست، میره خدا منو ببخش. بابا تو که کاری نکردی، ما تعریفتو کردیم، تو که کاری نکردی، هنوز که کیف نکردی اصلا تعریفه، تعریفی که ما کردیم. استغفار میکنه. خدای ما رو اهل استغفار قرار بده. خدایا پرده بر بدیهای ما بکشان. بچه های خوبی هستید، من دلم نمیاد شما رو اذیت بکنم، ولی بذار یواشکی یه چیزی بگم، ناراحت نشید. هر کی هر گناهی بکنه گناهش پاک نمیشه. اینکه میگن گناه پاک بشه، پاک نمیشه، گناه پاک نمیشه. چیزی که موجود شد معدوم نمیشه دیگه که. پس این طلب مغفرت آقا چیه؟ پنهانش میکنه. باش. میگه کسی نشون نمیدن. برو باش. به کسی نشون ندی یا یعنی طلب مغفرت. حالا نمیشه پاره کنی بریزی داخل، نمیشه، شدنی نیست. تو کاری که کردی تموم شد، همینش عملش انجام شده. طلب مغفرت، طلب عفو، یعنی طلب چشم پوشی. خدا دیگه به خودت هم بهش نگاه نکنی یا باش، من جا دارم اینجا. حالا نمیشه نابود، نه نابودی تو عالم وجود نداره عزیزم، برو نگاهش نمیکنم. آخرش هم آدم بدهکار میمونه تو طلب مغفرت. قشنگیش به اینه، اون آویزونی آخرش. البته اگه دلتون خواسته که بیشتر اذیتتون کنم، هفته بعد یه چیزای دیگه‌ای در مورد طلب مغفرت بگم تا حسابی حالتون گرفته بشه، ولی چون آخر جلسه است دیگه عرض نمی‌کنم. ان شاء الله خداوند متعال این مجالس ما رو مقدمه ظهور حضرت ولیعصر قرار بده. صلوات خلق کنید.